سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه را به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 11 ژوئن 2022 و 21 خرداد 1401. بازم قبل از اینکه برنامه رو آغاز بکنم، هر دم از این باغ به دلیل در واقع اتفاقی که برای قطار مشهد یزد که از خط خارج شده و تعداد قابل توجهی از هموطنانمون زخمی شدن، درگذشتن، تسلیت باید تسلیت گفت به بازماندگان اینا. و به هر حال اینا اتفاقات ناگواریه که مرتب در کشورمون اتفاق میفته. هر چقدر که امروز خب بعضی از عزیزان میگن الان 3 ماهه که تو بیش از 3 ماهه در واقع راجب مسئله راجب اوکراین صحبت میکنی، راجب ایران چرا صحبت نمی کنی؟ به این عزیزان باید بگم که خوب گهگاهی من راجب ایران صحبت میکنم، ولی عملا مسئله ایران در چارچوب مسئله جهانی حل میشه و چون آنچه که در اوکراین میگذره به نظر من یه نقطه عطف تاریخیه و اهمیت جهانی داره و از جمله برای کشور ما بسیار بسیار لازمه که هم توضیح داده بشه جوانب مختلفش و ریز به ریز باز بشه، موزه گیری بشه و بعد نتایجش باید ببینیم چی میشه. دلیلش خیلی آشکاره، برای اینکه از نظر داخلی عزیزان به آلترناتیوها نگاه بکنن. نمیخوام بیشتر راجبش صحبت بکنم. فرضاً به مجاهدین، خانم مریم رجوی که یکی از مدعیانه، خب چند سال الان آقای جان بولتون لااقل تا الان 1 میلیون دلار ازشون پول گرفته و هر سال بهشون قول میده که سال بعد در هر چود که ایشون مراسم ازدواجش رو در کاخ نیاوران برقرار خواهد کرد. خب الان وضعیتشون کجاست؟ فقط اونجا نشستن همینجوری خرابکاری و بساط از طریق اینترنت و دستگاه های بساط ارتباط جمعی که در اختیارش. رضا پهلوی، آقای رضا پهلوی شاهزاده که مطرح فرمودن خودشون رو سخنرانی اخیرش، خب به وضعیت نزدیکترین دوستان خودش و طرفدارانش نگاه بکن که ببینید چه انتقادی از همین نطق اخیرش کردن. چند وقت از لونه بیرون میای، یه سخنرانی میفرمایی و دوباره بر میگردی و میری تو استاک مارکت. دستانشون اینا اینه. بقیه که چه عرض کنم، شروع گذار یا حالا هرچی اسمشو بذاریم، یه مش مأمورین CIA و سواکی های سابق، چپ های بریدم که تکلیفشون معینه. این 4 تا ستون اجنبی در خارج و ستون پنجمشون در داخل 30 سال تجربه باشون داریم که اقتصاد ایران رو و وضعیت ایران رو به این روز سیاه نشوندن، لااقل از زمانی که هاشمی رفسنجانی بر سر کار اومد. در نتیجه و بعدش اوضاع در سطح جهانی که میگم، فرضاً وضعیت خود ارباب همه اینا در سال 1953 طوری بوده که یک آلترناتیو نمک زده در روم داشتن و به چه راحتی آقای یه چیز اومد در عرض چند ماه تمام روزنامه ها رو خرید، عرض شد که همین آیت الله کاشانی رو، اطرافیان دکتر مصدق رو، عرشبه همه اینا رو خرید و به چه راحتی کودتا انجام دادن. امریکا در اون زمان میتونست. در سال 57 هم همینطور توان اینو داشت که یک آلترناتیو نمک زده در نجف و بعدش هم در حومه پاریس و منتها این یکی ارشاد که توسط CIA برنگشت. 4 میلیون آدم ازش استقبال کردن، یعنی شرایط در مجموع. ولی چطور به اصطلاح این انتقال قدرت از شاه به خمینی رو چطور در واقع مدیریت کرد که اینا رو من مفصلاً باز کردم. یعنی در واقع قدرت گیری به روی کار اومدن این رژیم نقش اساسی امریکا درش داشته و در 10 سال اول چه حمایتی ازش کرده هم اسرائیل و هم امریکا. و به مدت 8 سال به خمینی اسلحه دادم. حالا بگذاریم که این مأموریت هایی که اومدن و آقای هاشمی رفسنجانی ازشون دعوت کرد و کیک و کلید و امثال ها باوردن، همین آقای روحانی رو فرستاد باشون صحبت بکنه و با صلاحیت خود خمینی، زیر نظر خود خمینی، کشتارهاشون رو کردن، قتل عامهاشون رو کردن و غیره و غیره. و در واقع کمربند سبز دور شوروی و البته خود شوروی هم حالا امروز راجبش صحبت میکنم از هم فرو پاشید و ارباب تصمیم گرفت که 7 کشور رو به خاطر تسلط بلا منازع در جهان، 7 کشور رو از جمله ایران رو از پا در بیاره. و از اون موقع جمهوری اسلامی در برابر اینا ایستاد. اینا در به صورت اصطلاحی برای این قضیه هست در CIA بهش میگن بلو بک، که کتابی چارلز جانسون در سال 2000 نوشت راجب بلو بک قبل از این که 11 سپتامبر اتفاق افتاد. کتاب رو که نوشت اول کسی بهش محل نذاشت، بعد که اتفاق افتاد 11 سپتامبر کتابش 13 چاپ شد بعدش. بلو بک یعنی کارایی که شما کردید به صورت خودتون برمیگرده. الان هم جمهوری اسلامی به صورت خودشون برگشت، همینطور که اسامه بن لادن برگشت، داعش برگشت، ISIS و پایسیس و تمام اینا به صورت خودشون. و در نتیجه الان جمهوری اسلامی هم تبدیل به خاری تو چشمشون شده. و این اتفاقاتی به بعدش حالا من امروز صحبت میکنم که چطور امپراتوری ها به طرف افول میرن و در نتیجه وضعیت طوری شده که اینا آلترناتیوی ندارن و این زمان میبره تا آلترناتیو در ایران به وجود بیاد. و ما باید آگاهیمون رو هم در سطح جهانی و هم از جهت شرایط در ایران باید بالا ببریم. مبارزات مردم ادامه داره. شما ببینید همین بازنشستگان اخیراً در چندین شهر علاوه بر اصلا روزی نبوده، ساعتی نبوده که در ایران در واقع به نوعی مبارزه مردم قطع شده باشه، از زنان گرفته تا کارگران تا بازنشستگان تا مال باختگان که تو وسط تهران میرن و تمام از بانک تمام چیزا رو، صندوقهای به اصطلاح امانتی رو بگذاریم. بنابراین آره راجع به ایران باید دائم صحبت کرد، منتها اوضاع جهانی رو باید ما بررسی بکنیم، از این جهت آگاهیمون رو ببریم بالا و ببینیم چه اثراتی روی اوضاع ایران خواهد گذاشت. و کم کم و کم کم آگاهی سیاسی که میره بالا و داره میره بالا، اینا زیر پوست شهر جنبش به وجود میاد. آلترناتیو به وجود میاد. به هر حال میخواستم امروز منتها میخواستم به دلیل آنچه که در اوکراین اتفاق میفته و موضوعگیری هایی که شده یه مقدار راجع به چپ صحبت بکنم، چون چپ هم خودش تعریفش خود باید ببینید چی هست. از نظر نیویورک تایمز فرضاً حزب دموکرات چپه و حزب جمهوری خواه فرضاً اعتدالیه، یا مثلا نئونازی ها و نئوفاشیست های چیز اینا ملیگرایان معتدل هستن و چپ اوکازیو کورتز و حزب دموکرات و امثال هم هستن. از نظر اینا چپ یعنی این. ولی خب ما میدونیم که در حال میخوام امروز یه مقدار راجع به چپ مارکسیستی صحبت بکنم و ببینیم که موضع‌گیری های اخیرشون راجع به اوکراین چه بوده. یعنی در واقع دلم میخواد یه مقدار آسیب‌شناسی چپ مارکسیستی رو بررسی بکنیم و ببینیم الان موضع‌گیری چیه و این چه اثراتی برای ایران خواهد داشت. البته از جهت دیگه هم هست که این باید کالبد شکافی بشه، تکه تکه ازش نمونه برداری بشه و زیر میکروسکوپ گذاشته بشه. آسیب شناسیش از این طریق باید شناخته بشه. برای اینکه از جهت دیگه هم مهمه به عزیزان عرض بکنم، چون من از درون این قضایا حالا به هر حال گذشتم، میدونم که فروپاشی شوروی چه اثرات مخربی روی چپ داشته و چطور تکه پارش کرده، به قول معروف اتمیزش کرده. و این باعث، چون عزیزان باز جوانب مختلف داره، بارها و بارها اصلا میخوان که راجع به سالم زیستن صحبت بکنم. سالم زیستن فقط سلامت جسمی نیست، سلامت فکری باید باشه. برای داشتن سلامت فکری که سلامت جسمی در واقع منبعث از اونه، تا زمانی که آدم سلامت فکری نداشته باشه ممکنه به ظاهر جسم سالم باشه ولی آدم سالمی نیست. باید اولا آدم تضادهای درونی خودش رو حل بکنه، با خودش رو راست باشه و بعد کالبد شکافی بکنه که در این جهان چی میگذره. چرا شوروی از هم فرو پاشید؟ چرا وضعیت چپ اینطوره؟ چرا اتمیزه شده؟ و الان اوضاع جهانی در چه وضعیتیه؟ الان کجاییم؟ در هر لحظه انسان باید بدونه که به عنوان یه نقطه، یه ذره در کجای کائنات و چه کار میتونه بکنه. و اگر نه سلامت جسمی، من در 5 دقیقه میتونم بگم که غذا خوردن چجوری باید باشه، ورزش فرزن، اینا 5 دقیقه بیشتر وقت نمیگیره. ولی سلامت فکری خیلی وقت میگیره و باید جوانب مختلفش باز بشه و از جمله دریابیم که چرا چپ به روز امروز افتاده و اینطور اتمیزه شده. تا برسیم وضعیت اوکراین رو در چارچوب یک چنین چیزی ببینیم چرا موضع‌گیری ها اینطوره، چه اهمیتی این وضعیت داره و جهان به کدام سو می رود. تا زمانی که مرض رو تشخیص ندیم نمیتونه فکر ما سالم بمونه. سلامت فکری از اینه که هم فرد ما تضادهای درونی رو باید توان اینو داشته باشیم، انتقاد از خود بکنیم، انتقاد از برخوردها و غیره و غیره داشته باشیم و بعد اوضاع جهان رو دریابیم. بنابراین میخواستم آغاز بکنم این کالبد شکافی رو. برمیگردم به 1847-48 موقعی که مانیفست توسط مارکس و انگلز نوشته میشه و 1848 به چاپ میرسه. ما میدونیم مانیفست لااقل بعد از انجیل بیش از هر جزوه یا نوشته‌ای به زبان‌های مختلف ترجمه شده و چاپ شده، یعنی تیراژش بعد از انجیل بالاترینه. منتهی آیا بی‌وقت پال شویزی هم میشه؟ به خودم هم میگم که من مانیفست 12 دفعه خوندم ولی هر دفعه هم یه چیز تازه ازش یاد میگیرم. ولی آیا نقص نداره؟ نقص داره. اولین چیز برای سلامت فکری عبارت از اینه که توان اینو داشته باشیم که حتی خود مارکس رو، نه تنها خودمون رو به چالش بگیریم، مارکس رو به چالش بگیریم. توی مانیفست بخشش عبارت از، حالا بگذاریم که چه مطالب عمیق و دورانسازی داره، ولی بخشش کمابیش عبارت از اینه که انقلاب صنعتی که در گوشه کوچکی از اروپا آغاز شده با یک مارش منظم ابتدا میره و اروپا رو میگیره و بعدش روسیه رو، اینا رو من بارها و بارها، علت اینکه اینا رو من تکرار میکنم برای اینکه بینندگان عزیز تازه میان و در نتیجه ممکنه اینا رو از زمان من نشنیده باشن، اینا رو قبلا من گفتم. بنابراین میگه که انقلاب صنعتی که صورت میگیره و به همراهش تمدن بورژوایی ابتدا میره روسیه رو، حالا آلمان و فرانسه و امثال هم، و بعد میره هند رو میگیره، چین رو میگیره، اندونزی رو، مصر رو و تمام کشورها رو، و اونا رو هم سرمایه داری میکنه. عزیزان دقت بکنن که هنوز یک بخش از مارکسیستا هنوز تو این فکرن که من بارها ازشون هم اسم بردم، و در نتیجه موقعی که بازارها اشباع شد راجع به این قضیه هم روزا لوکزامبورگ هم خود پال شویزی که چه اتفاقی میفته، ابتدا در کشورهای بازارهای جهانی اشباع میشه و بحرانهای سیکلیک یا چرخه‌ای نظام سرمایه‌داری به یک بحران عمیق منجر میشه و در نتیجه کارگران جهان متحد شوید و انقلاب جهانی صورت میگیره، ابتدا در پیشرفته ترین و متمدن ترین کشورها و بعدش اینا میان به کمک کشورهای دیگه، آنچه که الان بهش میگیم سقاره، و خلاصه انقلاب جهانی صورت میگیره و وارد مرحله سوسیالیستی میشه. خب اینطور شد، ما میدونیم که اینطور نشد. کارگران جهان به جای اینکه با هم متحد بشن، هم جنگ اول جهان هم جنگ دوم جهانی، کارگرای آلمان شکم کارگرای فرانسوی و چیز رو پاره پوره کردن و کارگرای ارشوچ فرزن ژاپن و یا ایتالیا هم شکم این و آن رو، متحد نشدن. و ما میدونیم که حتی حزب سوسیال دموکرات که کارگرها رو به اصطلاح نمایندگی میکرد در ماه اوت 1914 چطور به جنگ رأی داد. همین حزب سوسیال دموکرات که خودش رو مارکسیست، چپ و غیره و غیره میدونه و پروسه دیجنریشن و تباهیش از اون روز آغاز شد تا به امروز که آقای آلاف ارتبت شورت و امثال هم رو میبینیم و چهره رسال سوسیال دموکرات ها رو. بنابراین میدونیم آنچه که پیشبینی شده بود به هیچ وجه صورت نگرفت و دلائلش خیلی آشکاره. به عزیزان عرض بکنم که حالا من به لنین هم میرسم باید ما جرأت اینو داشته باشیم، توان اینو داشته باشیم که نه تنها مارکس رو بلکه لنین رو نقد بکنیم، خودمون رو نقد بکنیم. تفاوتی که اینا داشتن عبارت از اینه که دائم فکرشون در حال تحول و تکامل بوده. اگر به نوشته های بعد از 1872 مارکس نگاه بکنیم که بعد از اینکه بین الملل اول تموم میشه تا موقع درگذشتش 1883 30,000 صفحه یادداشت برداری ازش مونده که الان تازه توی هلند دارن چاپ میشن در مجموعه آثار 114 جلدیش، 30,000 صفحه. و در نتیجه از خودش انتقاد میکنه، همینطور که لنین حالا راجبش که صحبت کردن از خودش انتقاد میکنه. درست ما باید اینا رو به چالش بگیریم، ولی باید این را هم در نظر بگیریم که همیشه باید فکر خود ما هم در حال تحول باشه و توان و جرأت و به قول معروف شرافت سیاسی اینو داشته باشیم که از خودمون انتقاد بکنیم. فوق العاده این مهمه و بذاریم فکر پرواز کنه، توی قفس محدودش نکنیم. بنابراین علت این که این به صدا مارکس اولا تحت تأثیر هگل و عرصبت کانت و امثال هم بود در اون زمان، موقعی که مانیفست نوشت 30 سالش بود و هنوز واقعا تحت تأثیر هگل بود و در نتیجه فکر میکرد که اروپا پایان تاریخه و میتونه بقیه جهان رو متمدن بکنه. اتفاقی که افتاد و از حالا حداقل میتونیم بگیم در همون سالها از قلمش افتاد یا در فکرش نبود، عبارت از اینه که اینایی که انقلاب صنعتی میکنن مثل انگلیس و فرانسه و امسالام و بعدش هم حتی اسپانیا و پرتغال و بعدش هم آلمان، اینا میرن به کشورهای آنچه که بهش میگیم جهان سوم، یعنی آسیایی و افریقایی و امریکای لاتین، و اتفاقا جلوی انقلاب صنعتی اینا رو میگیرن. یعنی در زمانی که این کشورها داشتن نطفه های اولیه صنعتی شدنشون رو، فرضاً هند، خود ایران نطفه های اولیه صنعتیش از زمان صفویه وجود داشته. در هند در قرن 18 انگلیسی ها کلی از نظر صنعتی یاد می گرفتن از هندیا. منتها یک سلسله اتفاقات دیگه تاریخی افتاد که چرا اروپایی ها به دریا زدن رفتن جایی ها و اصابت کشتی های اقیانوس پیما و بعد رفتن هم قاره جدید رو فتح کردن، هم بعد اومدن و هند رو و سایر جاهای آسیا رو فتح کردن و شروع کردن به غارت این کشورها و به ویژه امریکا رو، چه امریکای شمالی و چه مرکزی و جنوبی رو، و خروارها واقعا طلا و نقره از اونجا غارت کردن و آوردن و در اثر این غارت ها انقلاب صنعتیش رو انجام دادن و به طور غولاسایی از بخش جنوب و شرق چطور جلو افتادن. که راجع به هر کدوم از اینا که چرا غرب جلو افتاد کل کتاب نوشته شده، ولی به هر حال در خلاف اونچه که هم در مانیفست مارکس می‌نویسه و هم در مقدمه‌ای که در جلد اول کاپیتال مثلا چاپ اول به زبان اصلیش می‌نویسه که آره این کشورها میرن به کشورهای دیگر رو سرمایه داری میکنن و آنچه که الان هست کشورهای دیگر هم آینه ای از آنچه که در کشورهای پیشرفته میگذره خواهد بود و غیره و غیره، که هنوز که هنوز بعضی از اونایی که خودشون مارکسیست میدونن نقل قول از اینا میکنن، که من هم لیو پنیچ رو مثال زدم، هم بیل وارن رو مثال زدم و خیلی های دیگه که هنوز هم که هنوزه که آره امپریالیسم پیش قرابل و سرمایه داریه و میره این کشورها رو سرمایه داری میکنه. در حالی که ما میدونیم عکس این مسئله اتفاق افتاد و رفتن و این کشورها رو جلوی انقلاب صنعتیشون رو گرفتن و شروع کردن به غارت و چپاول بی امان این کشورها، هم مواد اولیشون هم معادنشون و غیره و غیره، و اووردن و به کشورهای خودشون و در نتیجه تونستن نه تنها انقلاب صنعتیشون رو انجام بدن، مزد کارگرها رو ببرن بالا، کلی آوانس به کارگرها بدن و در نتیجه یک اشرافیت کارگری به وجود بیارن. و این فوق العاده مهمه که لنین حتی خود انگلس در اواخر عمرش به اشرافیت کارگری در انگلیس اشاره میکنه، ولی بعدا در کتاب امپریالیسم لنین وکی هم راجع به این قضیه که چرا انقلابات که قرار بود در کشورهای پیشرفته سرمایه داری صورت بگیره صورت نگرفت و چرا انقلاب از غرب به شرق منتقل شده. توی کتاب امپریالیسم اینا رو باز میکنه لنین. بنابراین اشرافیت کارگری هم در اون زمان خود مارکس و انگلس کلی با کارگرهای انگلیس کار میکردن و همینطور منتظر انقلاب بودن. منتها بعدا نوشتن موقعی که موج انقلاب در اروپا میاد و به صخره‌های عرشبت که سفید رنگ اون بندر معروف میخوره انقلاب برمیگرده، در شرق روسیه تزاری جلوی انقلاب رو میگرفت و در غرب انگلیس. اینا رو اینا باز میکنن. بنابراین مسئله به این ترتیبه که در کشورهای پیش آنچه که مانیفست، این رو میخواستم دوباره برمیگردم، مشکل مانیفست در اینه که فکر میکنه این کشور انقلاب در پیش رفته ترین کشورها به اروپایی اتفاق خواهد افتاد و بعد اینا کمک میکنن به انقلاب جهانی. و ما میدونیم اینطور نه، اول باید اینا تشخیص بدیم که این خود مارکس رو باید به چالش میگرفت، برای اینکه کاملا دید اروپا محور داشتن و نظرشون این بوده. به هر حال خب این باعث شد در زمان همینجا به عزیزان عرض بکنم، همیشه باید یه پرانتز باز کرد، این اشرافیت کارگری در انگلیس نمایندگانی داشت، هر شبت که و اونم جنبشی بود به اسم فابیان ها که کی در رأسش بودن؟ جورج برنارد شا، شاعر تحقیقات انگلیس، و بعد سیدنی وب و همسرش بیاتریس وب. علت این که اینو عرض میکنم، اینا چه فکر میکردن؟ برای اینکه نمونهش رو الان در امریکا داریم، از این جهتی که این پرانتز تاریخی رو باید باز بکنم. اینا نظرشون این بود، طرفدار سرسخت کارگرها بودن، طرفدار ایرلندی ها، برای اینکه ایرلندی ها اون موقع علیهشون به اصطلاح چیز میشد؟ تبعیض بود، تبعیض. کارگرهای انگلیسی علیه به اصطلاح کارگرهای ایرلندی و خلاصه مهاجرین و غیره و غیره. منتها فابیان ها نظرشون این بود که انگلیس باید تسلط بلا منازع بر جهان داشته باشه و تمام این ثروت ها رو بیاره و به اشرافیت کارگری بده. عزیزان دقت بکنن، آقای برنی ساندرز، خانم اوکازیو کورتز، خانم ایلهان اومر و دیگران، اینا نظرشون چیه با این رأی اخیری که در سنای امریکا و مجلس نمایندگان دادن؟ طرفدار تسلط دلامنازع امریکا بر جهان هم. ما دا میگم فرزن کارگرا حقوقشون چیز بشه، مهاجرین، همجنسگراها و خلاصه سیاست هویتی یا در واقع identity politics برمیگرده به فابیان های انگلیس. بگذاریم، انقلاب بنابراین در غرب اتفاق نمیفته و به شرق منتقل میشه و مرکزش در روسیه است. علتش هم خیلی آشکاره، برای اینکه کارگران رو روسیه به اصطلاح هم کشورهای مثل بلژیک، به ویژه فرانسه، آلمان و تا حدودی انگلیس سرمایه گذارهای عظیمی در اونجا داشتن و کارخانه های عظیمی مثل پوتیلوف و بولشویک ها در بین کارگرها کار کرده بودن، عظیم هم کار کرده بودن و خوب کار کرده بودن، متاسفانه در بین دهقانا کار نکرده بودن. حالا این خودش عواقب و پیامدهایی داره برای انقلاب اکتبر. کم کم میخوام وارد این بشم که در انقلاب اکتبر چه اتفاقی افتاد و چرا این انقلاب به این عظمت و نه کودتا به قول آقای نوم چامسکی، انقلاب به این عظمت چرا به این سرنوشت دچار شد؟ بنابراین کارگرای روس زیر ستم مضاعف بودند، نه تنها سرمایه‌دارای داخلی که وابسته بودند، بلکه سرمایه‌های خارجی، و در نتیجه بولشویک‌ها واقعا در بینشون کار کرده بودند و ما می‌دونیم بعدش اینا رو سازماندهی کردند. برمی‌گردم حالا به شب تاریخی، اینا رو باز من قبلا راجبش صحبت کردم. شب تاریخی 10 اکتبر 1917 که جلسه معروف کمیته مرکزی حزب بولشویک در آپارتمان یکی از منشویک ها صورت میگیره که مال یه زوج زن و شوهر بودن که شوهر منشویک بود، زن بولشویک، و شوهرش رو برای نخوکسی ها فرستاد که اون شب معروف کمیته مرکزی بتونن در این آپارتمان جمع بشن و از اوائل شب تا سپیده صبح بحث بکنن. فوق العاده مهمه، کتاب ها راجع به این قضیه نوشته شده که در اون شب چه گذشت. اختلاف در درون این 15 نفر کمیته مرکزی حزب بولشویک بوده. در یک طرف لنین و طرفدارانش و در طرف دیگه زینوویف و کامنف در طرف دیگه. بحث بر سر این بوده که آیا حزب بولشویک و کارگرای طرفدارش میتونن قدرت رو بگیرن یا نه؟ دو، اگر قدرت رو بگیرن آیا کشورهای اروپایی به کمکشون خواهند اومد یا نه؟ در این که میدونستن همشون متفق القول بودن که حتی اگر قدرت رو به دست بگیرن، اگر در چند کشور اروپایی انقلاب اتفاق نیفته، امکان زنده موندن و جان سالم به در بردن انقلاب فوق العاده پایینه. لنین نظرش این بود که نه تنها ما میتونیم قدرت رو به دست بگیریم، حزب بولشویک و کارگرها، بلکه در چند کشور اروپایی انقلاب سوسیالیستی خواهد افتاد. چون ما میدونیم اینو در سر این مسئله هم اختلاف هست، چون خیلی ها فکر میکنن که انقلاب اکتبر یه انقلاب سوسیالیستی بوده، در حالی که لنین بارها و بارها و بارها مسئله رو باز کرده که این یک انقلاب سیاسیه که در واقع عبارت از انتقال قدرت از دولت کرنسی به شوراهای کارگری. انقلاب اجتماعی نیست، سیاسیه. انتقال قدرت سیاسی از حکومت یا دولت کرنسی که داشت از هم متلاشی میشد. و ما بدونیم در ماه اوت کوریدوف داشت قدرت رو میگرفت و علت این که بولشویک‌ها به قدرت رسیدن در این که تنها نیروی بودن، نیروهای مسلح حزب بولشویک که در برابر کودتای کورنگوف یا افسر سفید به قول معروف و فاشیست میخواست قدرت رو بگیره. زینوویف و کامنف نظرشون این بود که، و طرفدارانشون یکی دو نفر، برای اینکه 9 نفر این طرف بودن و اقلیت در اون طرف، نظرشون این بود که ما توان گرفتن قدرت رو نداریم و در اروپا انقلاب سوسیالیستی در چند کشور صورت نخواهد گرفت. تاریخ چه چیزی رو ثابت کرد؟ حرف لنین در مورد این که حزب بولشویک تا توان اینو که قدرت رو به دست بگیره، حرفش درست از آب در اومد و ما میدونیم 25 در اینکه نه تنها در 10 اکتبر یه جلسه داشتن، جلسه دیگه ای هم در 16 اکتبر داشتن که در واقع دیگه مشخص شد که در 25 اکتبر قیام خواهد شد و ما میدونیم چه اتفاقاتی افتاد که لنین خودش مجبور شد از فنلاند امروز، چون اونجا فراری شده بود، اومد و عرض شد که اوج میخوام سوارم چیز شد و اومد که به اصطلاح کمک بکنه، برای اینکه بعضی ها نمیخواستن که به اصطلاح قیام بشه و خودش روز کاب یکی از این ماشین ها عکسش دیده میشه. بگذاریم، بنابراین لنین نظرش این بود که بلشویک ها میتونن قدرت رو بگیرن و چند کشور اروپایی درشون انقلاب سوسیالیستی خواهد شد و به کمک دولت شوراها خواهن اومد و در نتیجه انقلاب جان سالم به در خواهد برد. در این زمینه حرف لنین درست از آب در نیومد و حرف زینوویف و کامنف درست از آب در. چرا؟ برای اینکه هم در آلمان ما میدونیم چه اتفاقاتی افتاد و انقلاب هم شد و چپ ها میخواستن که قدرت رو به دست بگیرن، البته سوسیال دموکرات ها به قدرت رسیدن و باعث مرگ ما میدونیم اسپارتاکیست ها، یعنی هم کارل لیبکنخت و هم روزا لوکزامبورگ شدن زیر نظر همین سوسیال دموکرات ها. هر شبت که و ما میدونیم که در مجارستان هم انقلاب داشت صورت میگرفت، به طوری که لوکاچ داشت به اصطلاح وزیر آموزش شده بود و ولی هر دوی اینا در اثر جنگ اول جهانی با شکست روبرو شدن. حالا میرسم به این که لنین در کتاب امپریالیزمش چی میگه و چرا اونجا هم مشکلی وجود داره که باید نقد بشه و چرا انقلابات سوسیالیستی در چند کشور و اقل در اون دو کشور که حتی در فرانسه هم، برای اینکه ارتش فرانسه داشت قیام میکرد، چرا اینا با شکست روبرو شدن؟ ورود امریکا در جنگ اول جهانی. اینا رو من در کمتر جایی دیدم. اینه که دلم میخواد عزیزان اگه لازم باشه و یا بتونن به اصطلاح منو نقد بکنن و به چالش بگیرن. توی کتاب امپریالیست اولا ما میدونیم عنوان کتاب لنین هست امپریالیست بالاترین مرحله سرمایه داری، یا حالا آخرین بعضی ها میگن و یا بالاترین مرحله سرمایه داری. و بعد توی کتاب امپریالیست ما میدونیم و بحث لنین عبارت از اینه که سیستم سرمایه داری به مرحله پوشیدگی رسیده. به نظر من این یک اشتباهه، در اون زمان این یک اشتباه بوده که اگر سرمایه داری در حال پوشیدگیه و اگر امپریالیسم آخرین مرحله است، بنابراین لازمه که در چند کشور اروپایی انقلاب سوسیالیستی صورت بگیره که بیان به کمک دولت شوراها، به کمک انقلاب روسیه. و لنین به نظر من در اون زمان آن شده که در امریکا میگذره یا از قلمش و یا از دیدش میفته، عظمت امریکا رو نمیبینه. در اینکه درست ما میدونیم 1914 کتاب امپریالیسم بوخارین بیرون میاد و 1916 کتاب امپریالیسم لنین. درست در این فاصله زمانیه که هنری فورد در امریکا یک انقلاب جدید صورت میده، یعنی مسئله فوردیسم و بعدش هم تیلوریسم رو پیاده میکنه و این انقلاب جدیده، انقلاب جدیده که در واقع میشود گفت از نظر اقتصادی استثمار در واقع چیز رو مطلق رو به صورت نسبی در میاره، یعنی به جای اینکه ساعات کار رو سرمایه‌دار چیز بکنه گسترش بده ساعات بیشتری کارگر کار بکنه، شدت کار رو بالا میبره، یعنی استثمار یا به اصطلاح ارزش اضافی نسبی از این طریق به دست میاره. این یه انقلاب عمیق واقعا، یعنی یک انقلاب جدیده و در نتیجه ابتدای قدرت امریکا، نه تنها در خود امریکا بلکه در سطح جهانیه. و به همین دلیل هم که در جنگ اول جهانی وجود ویلسون در واقع اون موقع چیزه، و با اون که اکثریت بزرگی از مردم امریکا مخالف ورود امریکا به جنگ اول جهانی بودن، اصرار داشت و تمام مخالفین رو انداخت تو زندان و سرکوب کرد. جنبش چپ بزرگی واقعا اون زمان داشت، ولی وودرو ویلسون یکی از خطرناک‌ترین واقعا آدم ها بود و یه امپریالیست واقعی. بنابراین به نظر من میخواستم این رو عرض بکنم که در مانیفست و مقدمه جلد اول کاپیتال چه مشکلاتی وجود داشته و در کتاب امپریالیسم لنین چه مشکلاتی وجود داشته. در پایه این دیدگاه لنین در کتاب امپریالیسم که لنین فکر میکرد واقعا چند کشور اروپایی انقلاب سوسیالیستی میکنن و به کمک دولت شوراها میان و در نشق انقلاب اکتبر میتونه جان سالم به در ببره، و ما میدونیم از 1917 لنین منتظر این انقلابات میمونه تا 1921 و هنوزم جناح چپ حزب بولشویک در برابرش نیستن. 1918 ما میدونیم چپ روی بچگانه را میمیشه لنین و ازشون انتقاد میکنه و میگه که ما هنوز توان انقلاب سوسیالیستی نداریم، برای اینکه ما شیوه تولید سرمایه داری فقط یکی از شیوه های تولیده، ما هنوز شیوه تولید پدرشاهی داریم، تولید خرد داریم، سرمایه داری خصوصی داریم، عرصبته و سرمایه داری دولتی داریم و سوسیالیستی داریم، مجموعی از ایناست. و بعد پرسیده میشه که کدوم از اینا تفوق داره، دست بالا رو داره، یکی تولید خرد، یعنی کشور هنوز کشور ما قبل سرمایه داریه. 1921 یعنی 4 سال بعد موقعی که مقاله دیگه میمیسه مالیات جنسی، همینا رو دقیقا که اوورده بود در چپرامی بچگانه تکرار میکنه. بنابراین تا 1921 منتظر میمونه، جنگ داخلی میشه، کشور در واقع نیروهای انگلیسی و آلمانی و عرصبت که انگلیسی که هم از آرخانگل و هم از جنوب لشکر دانسرویل از راه ایران اینا داشتن نزدیک میشن و انقلاب رو داشتن از بین میبردن و افسرهای چیز دنیکین و کولچک داشتن به قدرت میرسیدن. اینا روسای سفید بودن که دهقانات در واقع که جنگ داخلی شروع شده بود در روسیه بین کارگرها و دهقانها، برای اینکه ما میدونیم انقلاب اکتبر با شعارهای سوسیالیستی کارگرها به قدرت نرسیدن، با 3 شعار به قدرت رسیدن. یکی عبارت از صلح، 90% از مردم صلح میخواستن، زمین، دهقانها زمین میخواستن، 3 نان برای شهرها. و ما میدونیم بعد از انقلاب شهرها دچار قحطی شدن. برتراند راسل موقعی که میاد تمام اینا رو مینویسه تو کتاباش که در اونجا چه قحطی صورت و در نتیجه کارگرها مجبور میشن برن و به زور غله از دهقانا بگیرن. در اینکه با اون که حزب بولشویک به دهقانا زمین داده بود ولی حاضر نبودن، دلیلش هم خیلی آشکار بود چرا غله شون رو به شهرها نمیدادن، برای اینکه غله شون رو که به شهرها میدادن چیزی نبود که همه چیز تعطیل شده بود و پول روبل در واقع بی ارزش و بی ارزش ربل تبدیل به آشغال شده بود که حالا آقای بایدن میخواست تبدیل به آشغالش بکنه و در روسیه نمیدادن. و بارها و بارها من گفتم کتاب دون آرام در واقع واقعی فاجعه است، واقعا جنگ بین کارگرها و دهقانهای روسه. از این جهته که دیدن حتی فیلمش که درست شده و غیره و غیره یه فاجعه رو نشون میده اینا تمام چیزایی که قابل پیشبینی نبود و اتفاق افتاد برای انقلاب اکتبر. من میخواستم به اینجا برسم که چه بر سر انقلاب اکتبر رفت، یعنی از ابتدا با مشکلات عدیده‌ای روبرو شد. حالا میرسیم به این که لنین که تا 1921 صبر کرد که شاید چند کشور اروپایی بیان به کمکش، صداقتش در اینه. همینطور که مارکس بعدن از خودش به نوعی انتقاد میکنه در نامه‌ای که جوابی که به ور از رسولیچ 1881 میده و پیشبینی میکنه که حتی در روسیه میتونه انقلاب اتفاق بیفته، این یه نوع انتقاد از خودشه. لنین هم از خودش انتقاد میکنه و در نتیجه میگه که ما، همینطور که گفتم در این مقاله‌ای که گفتم، توان اینو نداریم که فعلا انقلاب سوسیالیستی بکنیم و یک عقب نشینی استراتژیک میکنه. برنامه نپ رو، نو اکونومیک پالیسی، نپ رو پیاده میکنه، یعنی بازار آزاد رو میذاره که دهقانا بیان و در بازار آزاد جنساشون رو بفروشن و نه کارگرا برن به زور و هلتپون ازشون بگیرن. بگذاریم که بسیاری از کارگرای کسایی که جان و تمام وجود خودشون رو در انقلاب داده بودن، اینا رفتن و در این جنگ داخلی که صورت گرفت جانشون رو از دست دادن و بعد شوراهای کارگری در نتیجه از هم متلاشی شد و به جای اینکه قدرت از کرنسکی به شوراهای کارگری انتقال پیدا بکنه، شوراهای کارگری بهترین عناصرشون رو از دست دادن و در نتیجه افراد اپورتونیست و فرصت طلب وارد شدن. اینا همه باز شده، کتاب ها راجع به این قضیه نوشته شده که چه بر از همون ابتدا چه بر سر این انقلاب رفت. بنابراین به اینجا میرسیم که عرض شود که برنامه نپ پیاده میشه و تا 1928 پیشرفت های عظیمی میشه در اثر پیاده کردن برنامه نپ. یعنی در واقع برنامه نپ عبارت از بازار آزاد منتها زیر نظر دولت. دقت بکنیم که چطور که چین چه درس هایی از این قضیه میگیره. منتها ما میتونیم عرض شود که لنین بهش تیر خورده بود، جان سالم به در برد، فکر میکنم 1919 بود، ولی این دفعه دیگه جان سالم به در نبرد که به اصطلاح خونریزی مغزی و در 1924 برگذشت. تا 1928 پیشرفت ها عظیم بود و بعدش ما میدونیم تصویه حزبیشون رو شد و استالین قدرتش رو تحکیم کرد، برای اینکه سیستم تشکیلات در دست استالین بود. از همون ابتداش به اصطلاح آدم فوق العاده فعال و سیستم تمام رسار رؤسای حزب و تمام رسار رگ و ریشه های حزب رو میشناخت. به همین دلیل هم بود که قدرت رو در دست گرفت و نپ رو کنار گذاشت و گفت سوسیالیسم همینه. حالا بگذاریم، دیگه نمیخوام وارد اینا بشم که بعدن چه اتفاقاتی در حزب افتاد، چطور بعدن به 1933 که میرسیم از یاران لنین هیچ کس زنده نمیمونه، همه رو در واقع میارن زیر شکنجه، اعتراف، اعتراف زیر شکنجه، که یروان آبرامیان کتابی راجع به این قضیه نوشته و تیربارون میشن. که خب در واقع تباهی از اونجا آغاز میشه. اونجا جنگ دوم جهانی میاد و حزب رو به نوعی نجات میده با مقاومت عظیمی که مردم شوروی از خودشون نشون میدن و آلمان و نازی رو شکست میدن، ولی ضعف و فتوری که در رسوخ کرده بود توی حزب خودش رو آشکار میکنه و در نتیجه از دهه 1960 دیگه به قول معروف حالا برمیگردم دیگه به زمانی که خود من اومدم امریکا و عرصبت کتاب پالسویزی رو Post Revolutionary Society، کشورهای ما بعد انقلاب رو میخونم و نقد شوروی و این که سوئیسی از اون موقع نظرش این بود که نه تنها این سیستم قابل دوام نیست و در نتیجه باز کرده بود تمام اینا رو، نه تنها سوئیسی بلکه چندین نفر دیگه از اونهایی که هم با مجله مالتی ریویو کار میکردن و هم یاران دیگه شون و غیره و غیره. و به هر حال ما میدونیم چه اتفاقاتی افتاد. 1968 خود من به اروپای شرقی رفتم و اون موقع من به عزیزان گفتم که فاشیسم اگر بخواد آغاز بشه دوباره از آلمان غربی نخواهد بود، از آلمان شرقی آغاز میشه. عزیزان الان نگاه بکنن و ببینن که فاشیسم از کجا آغاز شده و مواضع هم کشورهای بالتیک رو، هم مجارستان رو، هم بلغارستان رو، تمام اینا رو در عزیزان ببینن و ببینن که چه اینا میتونه آدم رو بیخواب بکنه، ولی اگر دلائل و چیزهای بنیانیش رو ما بدونیم دلیل نداره که دچار بیخوابی بشیم. برای این که بعد از اون که شوروی همه اینا باعث شد، به نظر ما میدونیم شوروی از هم فرو پاشید و فروپاشی شوروی ما فکر نکنیم که از دهه 1980 آغاز شده، از مدت‌های مدید پیش آغاز شده بود و ادبیاتشون رو که آدم میخوند کاملا مشخص بود که تسلیم شدن، اینا تسلیم شدن و در نتیجه از نظر فکری و ایدئولوژیک تسلیم غرب شده بودن در بالاترین سطوح. ما فکر نکنیم یلسین فرزن یه دفعه یک شبه یلسین شد. یلسین از همون موقع جز دفتر سیاسی بوده، گورباچوف جز دفتر سیاسی بوده، چورنچه و ده تا نفر دیگه شون که به نظر من واقعا دستگاه های امنیتی غرب تا مغز و استخوان حزب نفوذ کرده بودن و چارنج از فروپاشی نداشت. در نتیجه فرو میپاشه و خیلی های دیگه هم به همراه این فروپاشی فرو میپاشن. اینا دیگه چیزاییه که خود بنده در بطنش بودم و دیدم که چه اتفاقی افتاده و غیره و غیره، چه کسایی خودکشی کردند، چه کسایی معتاد شدند، چه کسایی بریدند و در خدمت امپریالیسم قرار گرفتند. همه اینا باید علت العللش پیدا بشه تا ما هم دچار افسردگی و چیز رو اینا نشیم. موقعی که شوروی از هم فرو پاشید نیویورک تایمز رو دیگه من نمیتونستم بخونم که اینا چه رقص و پایکوبی میکردن، تیتر درست هر روزش. و خب طبیعتا خیلی ها رو افسردگی و اینا کشون. اون زمان پالسویزی مقاله نوشت که اتفاقا من ترجمهش کردم و خوشبختانه چاپ شد، در ایران هم چاپ شد و بعضی ها خوندن و جلوگیری کرد از خودکشیشون به یه معنایی، چون بعضیشون با خود من صحبت کردن فکر میکردن که این مقاله رو من نوشتم، در حالی که پالسویزی نوشته بود و من فقط ترجمهش کرده بودم. اونم عبارت از این بود که فروپاشی شوروی پایان تاریخ نیست، بلکه آغاز جدید تاریخه. که به نظر من شوروی، اینا دیگه نظرات خودمه، عملا از سالهای سال پیش مانعی بر سر راه پیشرفت سوسیالیسم شده بود از یک سو و تقویت سرمایه‌داری و امپریالیسم شده بود. برای اینکه میگفتن میخواید سوسیالیسم میخواید به کارگراشون، برید اونجا ببینید که داستان چیه. و این خرد و متلاشی میکرد خیلی از نیروهای چپ رو واقعا، یعنی از هم فرو میپاشون از نظر فکری. در نتیجه باید به نظر من حرف پالسویزی کاملا درست بود. و حالا برمیگردیم که خب دنبال یه حرف پالسویزی چه خواهد بود. بعد از اینکه فروپاشید شوروی، امریکا اولا با وجود شوروی و شرایطی که هم در شوروی میگذشت هم در اروپای شرقی و تانک های شوروی 1953 وارد ورشو شدن، 1956 وارد بوداپست شدن و 1968 وارد پراگ شدن. اون موقع دیگه من اروپا بودم و اتفاقا کلاس فرانسه می رفتم و اکثر اونایی که هم کلاس من بودن از اروپای شرقی بودن و می خواستن کله منو ببرن که من چون موضوع گیری قاطعی نکردم علیه شوروی. با ما می دونم سال 56 موقعی که تانک‌ها وارد بوداپست می شن یکی از اولین کسایی که دستگیر می کنن گیورگی لوکاچ رو دستگیر میکنن که بعدا تبعیدش میکنن به رومانی. ایستوان مزاروس پناه برده بوده به آپارتمان لوکاچ، در میره از دستشون و فرار میکنه میاد ایتالیا که با همسرش که واقعا یه فرشته بود داناتلا ازدواج میکنه. این نشون میده که شوروی و این تانکاش که وارد این شهرها و اینا میشه کشورهای اروپای شرقی چی فکر میکنن، کاملا به اصطلاح ضد روس شدن، نه تنها ضد شوروی شدن، ضد روس شدن. بگذارم اینا دیگه مشاهدات شخصی خود منه و در نتیجه نمیتونم به اصطلاح عزیزان میتونم گفتم به هر شکلی که شده میتونن منو به چالش بگیرن. منتها یک این مانع برداشته میشه و به قول معروف پادشاه اوریان میشه، یعنی امپریالیست امریکا یک بزن جهان میشه و از اینجا به بعد چهرش آشکار و عیان برای تمام بشریت خودش نشون میده. به جای اینکه از ور صلح در بیاد و با یلسین و با روسیه قرارداد ببنده دوستی برقرار بکنه، شروع میکنه به غارت این کشور. ما میدونیم همین آقای جفری ساکس رو میفرسته اونجا و شروع میکنه اولیگارش های روس که همه در واقع عضو این حزب بودن و یک مش دزد جانی که ما میدونیم همینا به کمک سرمایه دارای امریکا و اروپا چطور این کشور رو غارت کردن. اولیگارش ها کیان؟ اینها همشون مدیران کارخانجات، معادن و غیره و غیره، یعنی اقتصاد دستشون رو یک هست دوست اولیگارش. بنابراین غرب به جای این که آرام بگیره با روسیه دوستی برقرار بکنه فقط یک هدف داره و اونم عبارت از غارت و چپاول این کشور و متلاشی کردنش. حالا بگذاریم که کشورهای آسیای مرکزی، اروپای شرقی، ماورا و قفقاز جدا شدن و فقط مونده فدراسیون روسیه و نه تنها یلسین و بعدش هر جوابت که پوتین دست دوستی. همینطور که عرض کردم خود حزب کمونیست مردم روسیه به پابوس غرب میخواستن بیان، مثل خود یلسین. دیدی که اکساش عزیزان با کلینتون نگاه کنن، مثل یه نوکر، مثل در برابر یه ارباب. و تمام این اولیگارش ها و تمام تئوریسین های اقتصادیشون غربگرا میشن. به جای این کار امریکا میخواد که همین فدراسیون روسیه را هم از هم متلاشی بکنه، روی مسلمانای داغستان و چچن و امثالهم کار میکنه و دست به غارت میزنه و به هیچ وجه حاضر نیست روسیه رو به عنوان یک کشور، به عنوان یک کشوری که به هر حال جز ابرقدرت ها بوده بپذیره. نه تنها اون، هیئت حاکمه امریکا تصمیم میگیره که برای اولین بار تسلط بلا منازع در کل جهان پیدا بکنه برای اولین بار در تاریخ. در واقع اینا رو دیگه من باش کردم که تئوریسیناش کیه، در دهه 1990 کیا میشینن و از جمله آقای پاول ولفوویتس اون مقاله معروف رو می‌نویسه که الان دوباره مطرح شده که هیچ کشوری حتی توان و جرأت و حرص این رو نباید پیدا بکنه که قد علم بکنه، سر برآورد، قدرت پیدا بکنه و در برابر امریکا در واقع به اصطلاح خودنمایی بکنه. و در این زمینه است که تمام کشورهای خردوریز، کشورهای گردنکش، روگ، اینا که به نوعی به روسیه یا چیز و یا زیر سیطره کامل و بلا منازع امریکا رو نپذیرفتن، اینا این هفت کشور باید از پا در بیان که ما میدونیم ویسلی کلارک اینا رو اسم برده و اینا دیگه جزء تاریخه، از جمله ایران، سوریه، لبنان، عصبت که سودان، لیبی و غیره و غیره که اینا رو راجع بهشون صحبت کرد و آغاز میکنن ابتدا هم در واقع این تئوری ها رو یازدهم سپتامبر رو به وجود میارن به عنوان یک پل هاربر تا بهانه برای پیاده کردن برنامه های خائنانه‌شون پیاده بکنن و بعدش هم آغاز میکنن بعد از یازدهم سپتامبر ابتدا افغانستان، عراق، بعدش همینطور بگیر و برو تا میرسن به ایرانی که در واقع در برابرشون میایسته. خب هم میدونیم موقعی که اینا به عراق حمله کردن فکر کردن که یک کیک واک هستش، یعنی به سادگی بریدن کیک. ما میدونیم که بر سرشون رفت و گیر کردن، هم در افغانستان گیر کردن، هم در عراق گیر کردن، هم در سوریه به نتیجه نرسیدن، هم در لیبی چیز زیادی نصیبشون نشد و این برنامه هاشون یکی پس از دیگری با شکست روبرو شد. در این فاصله چه اتفاقاتی افتاد؟ چین در این فاصله، یعنی از زمانی که 2001 وارد سازمان تجارت جهانی شد و قبلش ما میدونیم آقای کیسینجر به اونجا رفته بود، یکی از اهدافشون هم کیسینجر و هم عصبت که نیکسون فقط این نبود که بین چین و شوروی اختلاف بندازن، میخواستن بازار چین رو باز بکنن، صدها میلیون کارگر ارزان چین رو ازشون استفاده بکنن، در اینکه سیاستهایی رو در خود امریکا پیاده کرده بودم که قبلا من راجبشون صحبت کردم. عزیزان ببینن که تمام اینها ارتباط دیالکتیکی، ارتباط تاریخی و واقعی با هم داره. قبلا من صحبت کردم که بعد از 1929 اقتصاد امریکا رو جنگ دوم جهانی نجات داد و بعد از جنگ دوم جهانی امریکا به عنوان تنها قدرت مافوق وارد صحنه جهانی شد. منتها ما میدونیم چرا اینا به بهانه‌های مختلف بانک شوروی بهشون پیشنهاد کرده بود، شخص استالین از طریق همین آقای جورج کنان که ما بعد از جنگ دوم جهانی باید دوستیمون رو ادامه بدیم. امریکا نقشه دیگه ای داشت و اونم عبارت از این بود که اگر بودجه نظامیش رو کاهش بده اقتصادش اصلا فرو می پاشه، نمیتونه. و در نظر جنگ سرد رو آغاز کرد، دلیلش این بود. بنابراین بعد از 1929 به بعد و درسی که از جنگ دوم جهانی اینا گرفتن عبارت از اینه که بودجه نظامی کف اقتصاد امریکا رو تشکیل میده. عزیزان دقت بکنن که اقتصاد بحرانش یه بحران ساختاریه و از طریق تسلیحاتی فقط میتونن جلوی فروپاشیش رو بگیرن. 1907 بعد از جنگ دوم جهانی من صحبت کردم، چیزی اینا رو مفصل باز کرده که چرا اقتصاد شکوفا شد بین 1945 و 75. بودجه نظامی رو بالا نگه داشتم، انقلاب اتومبیل، انقلاب دوم اتومبیل صورت گرفت، خرابی های جنگ، تمام پسنداز های مردم امریکا که در حین جنگ نمیتونستن کالایی بخرن، و بعدش تلویزیون وارد شد، یخچال، جارو برقی، تمام اینا اصلا در امریکا این چیزا موجود نداشته. در نتیجه اقتصاد شکوفا شد تا 1973. 1973 تمام اینا تموم میشه، جاده به اندازه کافی ساخته میشه، خرابی های جنگ ترمیم میشه، انقلاب اتومبیل تموم میشه و غیره و غیره. و در نتیجه حالا اینجا حالا ببینید چه ارتباطی بین مسئله چین و مسئله امریکا و مسئله روسیه برقرار میشه. همه اینا رو باید عبور دور هم و جمع کرد. در امریکا 1973 در واقع سود سرمایه ها شروع میکنه به کاهش، از قبلش شروع کرده بود، و مزد مزایای کارگرا از 1973 سیر نزولی پیدا میکنه و اینا باید فکری بکنن. و اونم اینه که باید یک رکود تصنعی به وجود بیارن و بتونن تصمیم میگیرن. این رو من قبلا گفتم که یک جنگ تمام عیار علیه طبقه کارگر امریکا به راه بندازن، برای اینکه امریکا دو راه داشت. در همین ضمن به عزیزان عرض کنم دوباره باید امریکا بعد از جنگ دوم جهانی هم به ژاپن کمک کرد که در برابر شوروی بایسته، هم به در شرق و هم به آلمان کمک کرد که در غرب در برابر از دو طرف اینا محاصره بکنن. در نتیجه ژاپن و آلمان تبدیل به دو غول صنعتی شدن و داشتن بازارهای امریکا رو میگرفتن. امریکا دو راه داشت در دهه 1970، دو راه در پیش داشت. یک عبارت از اینه که مزد و مزایای کارگراش رو ببره بالا، سرمایه‌گذاری های عظیمی در ریسرچ اند دیولپمنت یا تحقیق و توسعه بذاره و بتونه با ماشین های فولکس‌واگن آلمان و اصلاحات هاندای بعدی ژاپن و تراکتورهاشون رو و غیره و غیره رقابت بکنه. هیئت حاکمه امریکا تصمیم گرفت که این کار رو نکنه، بلکه سود سرمایه هاش رو از طریق سرکوب طبقه کارگر ببره بالا و پایین آوردن مزد و مزایای کارگرها. عزیزان دقت بکنن، حالا برای این کار چه کار باید بکنن؟ آقای نیکسون باید بره وارد مذاکره با ماو ستونگ بشه که هم اختلاف بین چین و شوروی، ولی کم کم و کم کم تصمیم گرفته میشه که یک در واقع جنگ تمام عیار. اینا رو اخیراً جفری ساکس از زبان وارن بافت، میلیاردر معروف، وارن بافت بهش میگه که ما در حال یک جنگ طبقاتی عظیم هستیم و ما پیروز شدیم، یعنی سرمایه‌دارا پیروز شدن، کاملا درست نیم. خب این چه عواقبی داره؟ و همینطور هم میشه. سیاست های کنجی رو کنار میذارن، آقای میلتون فریدمن رو از شیکاگو دعوت میکنن میاد به واشنگتن و برادران کوک ازش همین حسابت که جایزه میلتون فریدمن رو برقرار میکنن، برادران کوک از شبت که سیاست های کنجی کنار گذاشته میشه، سیاست های میلتون فریدمن و مکتب شیکاگو پیاده میشه. و در نتیجه جنگ، برای اینکه مکتب شیکاگو، حالا راجب ایران، اینا درس برای ایران داره، پیاده کردن تعدیل ساختاری یعنی چه؟ یعنی جنگ تمام عیار علیه طبقه کارگر ایران. از پادار آوردن طبقه کارگر ایران بگذاریم. در امریکا هم اینطور. و اینا شروع کردن هر شبت که کارخانجات رو هر کارگری هر کارخانهی که نطقش بالا می اومد بسه بیشتر می خواهد شرایط بهتری می خواهد تعطیل می کردن یا می بردن به مکزیک یا به بنگلادش یا در درجه اول چین. و در نتیجه چین هم آمادگی این قضیه رو آماده بود. حالا بعضیا متوجه این نکات تاریخی نیستن که فرضاً خیال میکنن اگر کورپوریشن های امریکا به ایران بیان، به اندونزی بیان، به تایلند بیان و غیره و غیره، همون اتفاق میفته که در چین اتفاق افتاده یا در ژاپن اتفاق افتاده یا در کره جنوبی اتفاق افتاده. متوجه نیستن که چین زمانی گذاشت سرمایه های هم خصوصی خودش و هم سرمایه های خارجی بیان اونجا که انقلاب صنعتیش رو انجام داده بود و امریکایی‌ها و سیستم امریکا غافل از این بود که کاملا آمادگیشو داره. در نتیجه در واقع صنایه سرمایه ها و سرمایه گذاری های طوفان آسا وارد چین میشن. 2001 چین وارد سازمان تجارت جهانی میشه و در نتیجه بخش جدایی ناپذیری از اقتصاد جهانی میشه. تفاوتش با شوروی که کاملا ایزولش کرده بودن و دخل به اقتصادش رو در آورده بودن، این میاد و وارد بازار جهانی میشه. نتیجه چه میشه؟ امریکا وارد معامله باش میشه که از کارگر ارزانش استفاده بکنه. چین هم میشه خواهش میکنم بفرمایید سرمایه گذاری بکنید با دو شرط: یک، انتقال تکنولوژی، و دو، عبارت از اینه که حداقل 51% از سود سرمایهاتون در خود چین باید سرمایه گذاری بشه و سرمایه ها طوفان آسا وارد اونجا میشه. نتیجه خیلی ساده است که چین در واقع تبدیل به کارگاه جهان میشه. اینه داستانش. در حالی که ما میدونیم بنگلادش ببینید به چه روزی افتاده، مکزیک ببینید به چه روزی افتاده، مصر به چه روزی افتاده، برزیل به چه روزی افتاده، سرمایه های امریکایی اونجا هم رفت و چرا هیچ کدوم از اونها چین نشدن؟ علتش اینه که هیچ کدوم از اینها انقلاب صنعتیشون را انجام نداده بودن. به هر حال میرسم به اینجا که بین 2001 که چین وارد سازمان تجارت جهانی میشه تا 2008 که یه نقطه عطفه، حالا عرض خواهم کرد، از اقتصاد ششم به اقتصاد دوم، در واقع 2010 به اقتصاد دوم جهان تبدیل میشه و کارخانه جهان در واقع میشه. امریکا تا 2008 کاملا با از در دوستی در میاد، برای اینکه ما میدونیم خود این انتقال این سرمایه ها نه تنها سود سرمایه های امریکایی رو بالا میبره، در امریکا بالا میبره، بلکه باعث میشه که تورم رو کنترل بکنه. اجناس ارزان چین وارد امریکا میشن، مغازه های 99 سنت همینطور باز میشه و کارگران میرن در والمارت و ارشبکه و سایر جاها جنس ارزون، جنس ارزان چینی میخرن و در میزه کن. به مدت 20 سال در واقع چین باعث میشه که نه تنها سود سرمایه های امریکا بالا بره، بلکه تورم در این کشور کنترل میشه. ولی در همین فاصله مشغول ساختن خودشه. تا 2008 که در واقع المپیک زمستانی صورت میگیره و یه دفعه امریکا متوجه میشه که در مراسم گشایش و پایان المپیک تکنولوژی چین کجا رفته؟ و آقای اوباما بعدش هشدار میده که اینا دارن قد علم میکنن و دارن میان بالا، باید مواظب باشید. پیوت تو دی ایست یا گردش به طرف شرق، ما باید اینا رو کنترل بکنیم. بنابراین میخواستم به اینجا برسم که بعد از فروپاشی شوروی چه اتفاقاتی میفته، امریکا چطور دچار غرور قدرت میشه و این غرور قدرتش چطور میبرتش و در باطلاق افغانستان، عراق، لیبی، سوریه گیر میفته. عوضش چین در این فاصله تبدیل به کارگاه جهان میشه. اینا چیزایی بوده که بلو بک دیالکتیک اینجاست که به دردمون میخوره که چطور ارتجاع جهانی یعنی امپریالیست هر کاری که میکنه، اتفاقا در سرمایه‌داری همینطوره، یک تضاد مجسمه. از این جهته که فراگیری قوانین دیالکتیک فوق العاده مهمه، به صورت خودش برمیگرده و در نتیجه خودش در عراق و افغانستان گیر میکنه و 8 تریلیون دلار خرج این چیزا میکنه. در این فاصله چین مشغول ساختن جاده، راه آهن، کارخونه و انواع و اقسام و تکنولوژیش رو میبره بالا. برخلاف آنچه که آقای نوم چامسکی میگه که چین فقط یک اسمبلی لاینه، میگه فقط سوار میکنن، یعنی شعور ندارن، نمیتونن اختراع بکنن، ابداع بکنن، نوآوری داشته باشن. به یه مرحله میرسه چین که شروع میکنه ابداع، اختراع و غیره و غیره و تکنولوژیش رو از چندین جهت واقعا از امریکا هم جلو میفته و در نتیجه برخلاف اون چیزی که آقای پال ولفویتس در واقع میگه که نباید هیچ نیروی قد علم بکنه، این یه نیرو که قد علم میکنه. نیروی دیگه ای که قد علم میکنه از سال 2000 به بعد عبارت از فدراسیون روسیه است. فدراسیون روسیه ما میدونیم اینا غارت میکنن، میشود گفت تریلیون ها دلار، نه تنها ثروت پولی بلکه تمام معادن، طلا، نقره، آلومینیوم و و و و واقعا به خاک سیاه میشنن روسیه رو، به طوری که 65% از مردم روسیه زیر خط فقر میرن و در نتیجه حتی یلسین شروع میکنه داد و فریادش و در نتیجه یکی از اونهایی رو که آشناست باش به نام ولادیمیر پوتین پیشنهاد میکنه که رئیس جمهور بشه و آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور میشه و شروع میکنه به یه مقدار کارهایی رو انجام دادن. اول میدونه که اینا امریکا در این همینطور که گفتم موقعی که کلینتون رو میبینه بهش میگه ما باید وارد ناتو بشیم، ما اروپایی هستیم، ما سفید پوستیم، ما چشم آبیم، ما بخشی از اروپاییم. کلینتون بهش پوزخند میزنه در اینکه امریکا همینطور که گفتم بعد از فروپاشی شوروی به این نتیجه میرسه که با هیچ کشوری نباید مذاکره بکنه، رابطه فقط و فقط یک طرف است، سلطه و تابعیت. دلم میخواد اونایی که نمیدونن امپریالیسم یعنی چه و میرن دوباره به کتاب لنین مراجعه میکنن، درس از نوشته های پال ولفویتس یا کلین بریک یا پروژیکت فور نو امریکن سنچوری. هیچ لزومی نداره که ما به کتاب امپریالیسم لنین مراجعه بکنیم. اینا آخرین اسناده. امپریالیسم یعنی این. کتاب من به افرادی مثل پرویز صداقت و امثال اومد که تو این مجله اینترنتی نقد اقتصاد سیاسی نمیدونن امپریالیسم یعنی چه. رابطه سلطه و تابعیت هیچ وقت کلینتون قبول نمی کنه که پوتین رو بپذیره، روسیه رو به عنوان یک حالا نه برابر بلکه به عنوان یک لجیتیمت، یعنی به اصطلاح یه کشوری که به هر حال یه زمانی فرهنگی داره، ادبیاتی داره، عظمتی داره، بزرگترین کشور دنیا از نظر طول و عرض تأثیرات که و غیره و غیره، به هیچ وجه قبول نمی کنن. ولی روسیه شروع می کنن اولین کاری که باید بکنن، می دونن که به اسرائیل روی مسلمانای داغستان و چچنیا دارن کار می کنن، در نتیجه اینا می خوان جدا بشن، اونجا رو اول باید ترتیبشو بدن و ترتیبشو می دن. و ما می دونیم که واقعا حالا خیلی ها محکوم می کنن، ولی واقعا می خواستن که تکپاره بکنن، هنوز هم تکپاره کردن بیشتر. به هر حال روسیه هم شروع میکنه به احیای خودش، دوباره به اصطلاح اقتصادش رو کم سر و صورتی میده، وضعیت نظامیش رو، وضعیت سیاسیش رو و امیدهایی در مردمش به وجود میاره. منتها گروهی که عبارت از اتلانتیسیست ها باشند، اونا هنوز در اونجا وجود دارن و هنوز که هنوز نظرشون اینه که ما تنها راهی که داریم عبارت از رابطه با غرب و حسرت و دوستی با غرب و غیره و غیره. حالا اولا چنین دیدگاهی درس برای ایران داره. همین اتلانتیسیست‌های ایران رو نگاه بکنید. تمام سیستم ایران فقط اصلاح طلبان نمیخوان با امریکا دوست باشن، رابطه داشته باشن، تا حدی نوکری رو قبول بکنن. حتی اصولگراها چه کسی دست رد به سینه اینا میزنه؟ چه کسی اینا رو درب و داغون میکنه؟ اربابشون امریکا. همینطور که ما اصلاح طلبا رو در ایران داریم، یعنی اتلانتیسیستا رو، در روسیه هم همینطور. میرسم به مسئله اوکراین. من چون فرصت داره میگذره مقاله رو میخوام بخونم که ببینن در حال حاضر در اوکراین چی داره میگذره و داستان چیه. و خود مسئله اوکراین چه امیدهایی رو میتونه بعد از تمام این شکست ها به وجود بیاره و چطور دنیا داره دنیای چند قطبی میشه. و نظر خود من اینه، نظر سوسیالیست، تا زمانی که امپریالیزم خونخوار و آدمخوار به درجه معینی از ضعف نرسه، امکان پیاده کردن سوسیالیسم وجود نداره و ما هیچ کشور سوسیالیستی نداشتیم و نداریم. شکست این امپریالیزم و رسیدنش به درجه معینی از ضعف تازه شرایط رو باز میکنه برای اینکه قدم در راه سوسیالیسم بعضی از کشورها از جمله چین بذاره. اینا نمیذارن چین به سوسیالیسم برسه، حتی همینطور که باعث فروپاشی شوروی شدن. و در نتیجه عزیزان این مقاله رو میخونم که یه کلیدهایی به ما میده. این مقاله رو آناتول لیون که هم استاد دانشگاه جورج تاونه، هم کینگز کالج لندنه و خبرنگار سالهای سال در شوروی بوده و روسیه بوده در واقع و روسی را هم بلده. چرا روشنفکران روس موضع خود را در حمایت از جنگ اوکراین مستحکم تر می کنند؟ انتشار مقاله‌ای به قلم دیمیتری ترنین زیر عنوان دیمیتری ترنین یکی از تاپ اینتلکچوال های روسیه و طرفداران غرب، روسیه چرا باید خود را برای شکست جنگ ترکیبی غرب، هایبرید وار، جنگ ترکیبی غرب علیه این کشور بازآفرینی بکنه؟ چرا که هستی روسیه در خطر است. شاید یکی از مهمترین مقالاتی باشد، آناتول لیون میگه، که در دوران اخیر به چاپ رسیده، چه از جهت محتوای مقاله و چه از جهت آنکه نویسنده آن یعنی دکتر ترنین مدیر مرکز کارنگی در مسکو تا قبل از تعطیل آن در ماه آوریل سالهای سال جزو روشنفکران مصلحت‌گرای روس بوده و از حامیان سرسخت بوده همکاری با غرب و غربگرای وسترنیزیشن در واقع اطلانتیسیستا یا غرب روسیه بوده است. او از معدود شخصیت‌های بوده که هنوز بخشی از امیدهای گورباچفی در مورد اروپا خانه همگانی ماست نگه داشته بود. به یاد بیاریم که گورباچف چه قربون صدقه همین آقای عرصبت که ریگان میرفت و بعدش جوزبوش اول میرفت امشار هم. بعد آناتول لیون میگه باید اضافه کنم که من به عنوان یک روزنامه‌نگار انگلیسی در مسکو در دهه 1990 از نزدیک با دکتر ترنین آشنا بودم و در مؤسسه کارنگی میان سالهای 2000 و 2004 همکار او بودم. اهمیت مقاله ترنین در این است که نشان میدهد نخبگان یا الیت روشنفکران روس حمایت خود از عملیات ویژه روس در اوکراین را مستحکم کردند. یعنی همین غربگراها الان رفتن پشت پوتین. در بسیاری موازه آنها نه اشغال اوکراین است. ما میدونیم حالا صحبتش رو میکنم، خیلی ها میگن میخواست اشغال بکنه اوکراین. بسیاری از همین روشنفکران حتی مخالف حمله اخیر با اوکراین بودن و از پوتین نفرت داشتن، اما به دلیل احساس شدیداً فزاینده آنها مبنی بر اینکه امریکا دارد از جنگ در اوکراین برای فلج کردن و از پادر آوردن و نابود کردن روسیه استفاده می کند، به این نتیجه رسیدن که وظیفه هر شهروند وطن دوست روسیه است از دولت آن کشور حمایت بکنه. قابل توجه بعضی از احزاب کمونیست، از جمله حزب کمونیست یونان، از این آقای ترنین این روشنفکرای غربگرا اقلا یاد بگیرن، یا حزب توده. دولت امریکا و متحدینش هدفهای بسیار رادیکال یا افراطی‌تر و شدیدتری به جای هدفهای استراتژیک نسبتاً محافظه‌کارانه‌تر که بازدارندگی و مهار شوروی بود دارن. اینا میخوان روسیه را به کلی از هم نابودش بکنن. فقط در مورد شوروی فقط بازدارندگی بود، کانتینمنت. آنها در واقع در صدران روسیه را از سیاست‌های جهانی به عنوان کشوری مستقل حذف بکنند و اقتصاد روسیه را به نابودی بکشند. موفقیت در چنین برنامه‌ای به غرب زیر رهبری امریکا اجازه خواهد داد سرانجام مسئله روسیه را عرصبت که Russian solution، Russian problem is solved، میخوان حلش بکنن و شرایط مساعدی برای پیروزی بر چین به وجود بیارن. تسلط بلامنازع بر جهان هنوز بر فکرشن. به صحبت های دیروز آقای آستن، لوید آستن، چنین برخورد از سوی دشمن هیچ روزنه ای برای بحث و گفتگو میان امریکا و اروپا بر پایه توازن منافع دو طرف باقی نمی گذارد. همین رفتار رو با ایران نمیکنن؟ آقا اینا اصلاح طلب، اینا مذاکره میکنن، اینا چیزا رو بر میدارن، تحریما رو. دینامیک یا پویش جدید روابط روسیه و غرب موجب قطع شدید و دراماتیک تمامی روابط و فشار فزاینده غرب بر روسیه گردیده، چه بر دولت روسیه، چه بر جامعه روسیه، چه اقتصاد آن، چه علوم و تکنولوژی آن، و چه در فرهنگش. چایکوفسکی رو میذارن کنار، هر شود که و غیره و از تمام جوانبه. او سپس ادامه میدهد، همین آقای روشنفکر برجسته روس که غربگرا بوده، آقای ترنین، این خود دولت روسی است که مهار سرنوشت سیاست خارجی و کشور در این لحظه تاریخی در رویارویی با غرب را و کنار آمدن و دوستی با کشورهای غیر غربی را باید در دستش باشه. کشور باید بر پای خودش بایستد و به روسیه تجدید حیاتی بر پای سیاست مستحکمتر، اقتصادی پایدارتر و از نظر اجتماعی عادلانه‌تر ببخشه. ما باید این واقعیت را درک کنیم که شکست استراتژیکی غرب که به رهبری امریکا دارد خود را برایش آماده می کند، موجب برقرار، اگر شکست ماها از دست غرب موجب برقراری صلح بعدی و برقراری مجدد روابط نخواهد شد. این در مورد ایران هم فرض بگیریم ایران را شکست دادن، بعدش با ما از طرف صلح در میان، بسیار محتمل است که صحنه این جنگ از اوکراین به طرف شرق گسترش پیدا کند و به مرزهای روسیه برسد تا موجودیت روسیه را به شکل کنونیش به خطر بندازه. هدفشون اینه. صحبتهای اینا رو تو واشنگتن عزیزان نگاه بکنن، گوش بکنن. در زمینه سیاست خارجی هدف عاجل و آشکارا این است که بر استقلال روسیه به عنوان یک تمدن پافشاری شود. برای دستیابی به چنین هدفی در شرایط حاضر، شرایطی که حتی از گذشته نچندان دور هم پیچیده تر شده، این است که نیاز به یک استراتژی محکم و درهمتنیده سیاسی، نظامی، اقتصادی، تکنولوژیک، اطلاعاتی و غیره است. مهمترین وظیفه بلافصل این استراتژی پیروزی در اوکراین در چارچوب اهداف تعیین شده است که به اطلاع عموم رسیده. این تا اینجا نقل قول از ترنه. بعد ادامه میده آناتول لیون، چنین مقاله گرچه دعوت به اصلاحات و اقدام علیه فشار و احترام و اقدام علیه فشار است، اما هدفش به طور مشخص بخشی از استراتژی تحکیم روسیه و جامعه روسیه برای مقاومت در برابر غرب و پیروزی روسیه بر اهداف استراتژیک محدود آن کشور در اوکراین است. آنچه در مقاله ترنین چشمگیر است، دعوت روسیه به تحکیم خود به عنوان یک تمدن جدا از غرب، در واقع که اینا می گفتن ما باید در غرب ادغام بشیم، که در سالهای قبل ممکن نبود و او هرگز چنین ممکن نبود هرگز از چنین فکری که یه تمدن جدا از غرب از این چنین فکری پشتیبانی بکنه. شاید به نظر هر شبت که به طور ساده تغییر در دیدگاه ترنین را که اکنون از اعضای شورای سیاستگذاری های خارجی و دفاعی روسیه است، نتیجه به عنوان تسلیم به فشارهای رژیم تعبیرش بکنیم، اما چنین نتیجه گیری به معنای نادیده گرفتن این واقعیت است که اون نماینده جا به جایی و تغییر دیدگاه روشنفکران روس است که اکنون سالهاست در حال شکل‌گیری بوده و او آن را به طور ناگهانی و رادیکالتری دارد بیان می کند. برای مدتی از هنگام فروپاشی شوروی تا اواسط دهه 1990 شیوه تفکر و برخورد اکثر روشنفکران روس نسبت به غرب تملق، مجیزگویی کورکار و مجیزگویی و پیروی کورکورانه از غرب بود. روزنامه‌های اصلاح طلب را از نگاه بکن. تغییر در این برخورد از مراحل چندی گذشت. تغییر ابتدا از تصمیم غرب به گسترش ناتو به سوی شرق آغاز شد که این کار از دید مردم روسیه نوعی خیانت و خلف وعده بود. ترس از خطر ناتو با حملش به صربستان تشدید شد. حمله امریکا به عراق در سال در مراحل مختلفه رو میگه که مردم روسیه، روشنفکرای غربگرای روسیه چطور درسشون رو گرفتن؟ آیا روشنفکرای ایران درسشون رو میگیرن؟ از این حکم شورای حکام نمیدونم چیه اتمی؟ حتما باید امریکا به ایران حمله نظامی بکنه تا درستونو بگیرید روشن فکرهای غربگرا. ترس از خطر ناتو با حملش به صربستان فرزاد عزیز، من چند دقیقه بیشتر به اصلا جلو میرم از یازدهمی. ترس از خطر ناتو با حملش به صربستان تشدید شد در بین همین روشنفکرها. خطر حمله امریکا به عراق در سال 2003 عموماً به عنوان تأیید و اثبات این واقعیت بود که امریکا مصمم است سلطه خود را بر دیگران تحمیل بکند. همه اینا رو شاهد و ناظر بودن، هم روسیه هم چین. نقطه عطف تعیین کننده موقعی بود که در سال 2008 عضویت اوکراین و گرجستان برای ورود به ناتو مطرح شد. گرجستان در همون 2008 توسط این ژیگولو ساکاشویلی، این رئیس جمهورشون بود، گرجستان به اوستینیای جنوبی و مواضع روسیه حمله کرد و غرب به طور دروغین نیویورک تایمز گفت این حمله روسیه به گرجستان بوده. آن را حمله روسیه به گرجستان خواند. حمایت غرب از کودتا یا از کودتا که آناتول لیون میگه انقلاب، کودتای 2014 در اوکراین که در روسیه به عنوان کودتای دست راستی ها نئوناجی ها و نئوفاشیست ها علیه رئیس جمهور منتخب اوکراین در نظر گرفته شد در روسیه، سرانجام آشتی میان روشنفکران غربگرای روس و غرب را به شکست کشم. تحمل کردم، هرچه ای گفتم قربونتون برم، صدقتون برم. امریکا با کسی وارد مذاکره میشه؟ دوستی برقرار میکنه؟ آقای فریدون مجلسی، خانم سارا معصومی، آقای فلاحت پیشه، آقای عباس عبدی، امریکا مذاکره میکنه؟ امریکا مذاکره نمیکنه. فقط یک رابطه، رابطه سلطه و تابعیت میشناسه. برید درستون رو بخونید. با این همه روسیه باز هم برای سالهای سال 2014 در همین دنباس رفراندوم شد. 95% رأی دادن که به روسیه بپیوندن، به روسیه بپیوندن. پوتین قبول نکرد. چرا؟ چون میگفت کریمه رو، کریمه جز روسیه شد، بخشی از روسیه بوده، به کشور مادر برگشت، ولی دونباس باید بخشی از اوکراین باقی بمونه. تمامیت ارضی اوکراین منهای کریمه باید حفظ بشه. قرارداد مینسک بسته شد. روسیه باز هم برای سالهای سال امید داشت به نوعی مصالحه مینبند با اروپا یا امریکا برسه. اعضای هیئت حاکمه روسیه که خود تا مغز استخوان مصلحت جو و طرفدار غرب بودند، تعجب میکردن که چرا امریکا که در باطلاق خاورمیانه گیر افتاده و صعود چین رو داره میبینه، چرا کوشش نمی کند تنش خود را با روسیه کاهش بده. روسیه این که خطرش کمتره. به همین ترتیب از مشاهده این که اروپاییان درک نمی کنند که اگر با روسیه دوستی برقرار کنند، این کشور خطری برایشان ایجاد نمی کنه. آناتول لوین داره اینا رو می نویسه. بالاخره درسش رو گرفتن. سه واقعه بویژه این امیدها رو زنده نگه می داشت. هنوز که هنوزه زنده نگه می داشت. اول پادرمیانی دولت‌های فرانسه و آلمان، دو تا کشور متمدن، در امضای قرارداد مینسک که به روسیه این امید را می‌داد که شاید با این کشور بر سر مسئله اوکراین امکان توافقی باشد. به عزیزان من گفتم فقط قرارداد مینسک نه، در 23 فوریه 2014 آقای یانوکوویچ ازشون دعوت کرد، از این دو تا کشور متمدن آلمان و فرانسه، بهشون گفت من کنار میرم و باشون قرارداد بس که این تظاهرات میدان رو خاتمه بدید، انتخابات زودرس میکنی، من کنار میرم. این دو تا کشور متمدن عمل کردن. بعدش قرارداد نئونازی ها و نئوفاشیست ها کودتا کردن 2014 و بعدش 2015 دو تا قرارداد میسک یک و میسک دو بسته شد. همین دو تا کشور متمدن امضا کردن. اینا متمدنن، متمدن نیستن. این امید اما هنگامی که این دو کشور به تعهدشون وفادار نماندن برباد رفت. تازه سپس با انتخاب دونالد ترامپ در 2016 و اختلاف که افتاد بین امریکا و اروپا، امید روابط دوستانه تری با امریکا از طرف روسیه، برای همین که حزب دموکرات میگه که پوتین رو سر کار آورد، به وجود آورد. و بالاخره تعیین چین به عنوان خطر اصلی توسط بایدن، حتی بایدن این تصور را به وجود آورد که خصومت امریکا با روسیه کاهش پیدا بکنه. امید روسیه به همکاری با فرانسه و آلمان در صورتی که این دو کشور به نوعی تفاهم بر سر مسئله اوکراین با امریکا یا بدون امریکا، هنوزم امیدشون از دست ندادن. هیئت حاکمه روسیه ممکن است دوباره احیا بشود، اما اگر چنین نشود، مقاله ترنین نشان میدهد که نه تنها کوچکترین مشاورین پوتین، نه تنها نزدیکترین، اینایی که میگن مشاورین پوتین فقط یک لونه اونجا ده 83% از مردم روسیه پشتشن و حالا روشنفکرهای غربگرا اومدن، نه تنها نزدیکترین مشاورین پوتین، بلکه بخشای گسترده‌تر دولت روسیه برخوردشون در مورد اوکراین برخوردی مصمم و محکم خواهد بود تا اینکه روسیه به شرایط مورد نظرش برسد. به نظر می رسد که در میان نخبگان روسیه، الیت روسیه، از جمله آنهایی که از حمله به اوکراین به شدت ناراحت بودند، مثل بعضی از روشنفکرهای غرب، این واقعیت روشن شده که منافع حیاتی و حتی بقاء کشور روسیه در معرض خطر است. این افراد آگاه و برجسته توسط تبلیغات پوتین مخشوعی نشدن. آنان به رغم درگیری روسیه در این جنگ، زجری که مردم اوکراین میکشن تحمل میکنن، تنها راه نجات کشور را نوعی پیروزی در این جنگ میبینن، نوعی پیروزی در این جنگ میبینن. مقاله دیگه رو میخونم که رد میکنه، من نشون میده که در حال حاضر روسیه چه پیروزی هایی داشته. اندرو لاتم که من اسم بردم هفته قبل ازش، استاد روابط بین الملل در سن پال مک الیسر، در دانشگاه مک الیسر، مقاله نوشته در روزنامه دهیل که روشنفکرهای امریکایی، دهیل مال کنگره امریکاست، در دوم جون، مقاله با نقل قولی از کتاب شرلوک هولمز آغاز می شود. میگه که در یک معادله یا حدس و گمان، وقتی شما ناممکنها را حذف کنی، ناممکنها را اول حذف کن، آن که باقی می ماند حتی اگه غیر محتمل هم باشه حقیقته. و حقیقت این است که در جنگ اوکراین وقتی تمام سناریوهای غیر ممکن را حذف کنیم، نتیجه کمترین محتمل، غیر محتمل، عبارت از پیروزی روسیه است. بعد دلایلش رو میگه. در نظر داشته باشید که من نمیگویم این یک نتیجه دلخواه پیروزی روسیه. پیروزی اجتناب ناپذیر روسیه اصلا نتیجه دلخواهی نیست. در این حال نمیگویم که پیروزی او یک پیروزی کامل، چون اینم عقیده داره که روسیه میخواسته کل اوکراین رو بگیره، میخواسته کیف رو بگیره. ابدا اینطور نبوده، از اول اینطور نبوده. نتیجه این جنگ خیلی کمتر و ناچیزتر از امیدها و انتظارات اولیه روسیه خواهد بود و بالاخره من نمیگویم که برای این پیروزی بهای قابل توجهی نخواهد پرداخت روسیه. هر نوع پیروزی قابل تصور روسیه همراه با چنان از دست دادن جان و مال خواهد بود که میتوان آن را یک پیروزی سوزان پرکور اینو دونست. با این همه، اما این پیروزی، این یک پیروزی خواهد بود و ما غربی ها بهتر است این حقیقت سخت را دریابیم. پس اجازه دهید ابتدا ناممکنها را حذف بکنیم، ببینیم چه چیزهای ناممکنه و بعد حقیقت میمونه. به قول شرلک هولز، نخستین پیامد نهایی غیر واقعی عبارت از تقلیل اوکراین به دولتی دست نشانده امپراتوری روسیه است که اینا فکر میکردن میخوان اوکراین رسا کیف رو بگیره و دست نشانده های خودش رو بیاره. چنین پیامدی از اون عملیات کرملین ابتدا در نظر داشت، با تلاشی کردن ارتش با ضربه اولیه، نشاندن دولتی دست نشانده به جای دولت فعلی در کیف و ادغام اوکراین در فدراسیون روسیه به طور رسمی و یا ادغام اون به حوزه زیر نفوذش مانند بلاروس. در حالی که شاید برنامه اولیه عملیات ویژه نظامی این بوده است، اکنون آشکار است که چنین برنامه‌ای جز ناممکن هاست. بنابراین اولین ناممکنه که باید حذفش بکنیم که همه اوکراین رو بگیره یا دولت دستنشنده در اونجا به وجود بیاره. روسیه نه تنها در ماه فوریه توان تحمیل چنین امکانی رو نداشت، بلکه در 100 سال آینده هم امکانش رو نخواهد داشت و چنین ادعایی نداره. در واقع خود روس‌ها نیز چنین واقعیت رو پذیرفتن. گناه اونها و عملیات نظامی اونها، عذر میخوام، گفتار اونها و عملیات نظامی اونها حاکی از آن است که چنین پیامدی در حیطه امکانات نیست. خودشون گفتن. ناممکن دوم عبارت است شکست کامل ارتش روسیه و برگرداندن مرز اوکراین به شرایط قبل از 2014 است. آقای لوید آستین، آقای زلنسکی میخوان حتی کریمه را بگیرن از روسیه. در چنین سناریوی ارتش اوکراین علاوه بر خنثی‌سازی حملات اولیه ارتش روسیه، دست به حمله تدافعی بزرگی میزند که در نهایت ارتش روسیه را نه تنها از مناطقی که در 2022 به دست آورده، بلکه از دونباس و کریمه نیز عقب خواهد راند. و در واشنگتن آقای بلینکن نتیجه سیاسی آن اوکراین خواهد بود، مستقل با مرزهای به رسمیت شناخته و غیره، که هم وارد اتحادیه اروپا میشه، هم اگه دلش بخواد وارد ناتو خواهد شد. چنین سناریویی گرچه توسط بسیاری ها چه در درون اوکراین و چه در بیرون آن در واشنگتن تجویز می شود، اما صرفا ناممکن است. نیروهای روسیه هرچه هم ضعف یا کم یا کمبود در مراحل اولیه جنگ نشان دادن، ابتدا در دروازه کیف جلوی آنها گرفته شد، دوباره همون داستان هایی که آره اینا میخواستن و از شمال عقب تحولات با همه اینا تحولات اخیر میدان جنگ نشان میدهد که جاپای خود را محکم کردند و از مناطقی که در 2014 گرفتند بیرون رانده نخواهند شد. در واقع هیچ دلیل وجود ندارد فکر کنیم که بخش وسیعی از مناطقی را که در کناره دریای آژوف، خرسون، ارسوکه و سایر شهرهایی که نه تنها ماریوپول، ارسوکه، سایر در کناره دریای آژوف و حتی دریای ارسوکه سیاه میتوان بازپس گرفت، امکان نداره. در حالی که بیشک به دلیل حمله در اینجا و اونجا از سوی اوکراین ممکنه صورت بگیره و جا به جایی های در میدان جنگ ممکنه اتفاق بیفته، توازن نیرو به طور ساده به نفع پیروزی اوکراین نخواهد بود. بنابراین به رغم تخیلات اراده‌گرایانه بعضی ها و امیدهای واهی بعضی دیگر، چنین پیامدی صرفا ناممکن است. این هم یه ناممکنه دیگه. سومین و آخرین سناریوی ناممکن، پیروزی محدود اوکراین در خونسا کردن و یا برگرداندن همه یا بیشتر پیروزی های به دست آمده توسط نیروهای روسیه از 24 فوریه 2022 به بعد است. در این سناریو گرچه دونباس و کریمه در دست سوریه باقی میماند، اما تمام مناطقی که پس از 24 فوریه به دست روس‌ها افتاده از دست روس‌ها گرفته خواهد شد. همینطور که گفتم مثل ژاپوریژیا، مثل خرسون و شاید نیکولایف. چنین پیامد گرچه پیامد واقع بینانه‌ای در نظر گرفته می شد، اما اکنون آشکار است که این هم پیامدی ناممکن است. همونطور که اوکراین توانایی باز پس گرفتن تمامی سرزمین‌های قبل از 2014 را ندارد که دنباش اوکراینه باشه، توان باز پس گرفتن مناطقی را که پس از فوریه 2022 از دست دادن را نیز ندارد. این مناطق برخلاف شمال اوکراین مناطق مورد نظر روسیه هستند و از این رو روسیه مانند عقب نشستن از کیف از این مناطق عقب نشینی نخواهد کرد. ارتش اوکراین نیست که خود دارد به شدت ضربه میخورد و روزانه در تمام جبهه ها نیرو از دست میدهد، روزی 100 تا 200 کشته و بالای 500 زخمی، روز ضعیفتر میشود، تمام بازپس گرفتن این مناطق را نخواهد داشت. آری این سناریو نیست که بخواید اونا را از دستش بگیرید. اینایی که بعد از فوریه 2022 گرفته سناریوی ناممکن است و در اون صورت یک نتیجه و پیامد قابل تصور باقی میماند. اوکراین تک پاره شده که نه به طور کامل بخشی از غرب خواهد بود و نه به طور کامل زیر نفوذ روسیه. اوکراین تک پاره شده ای که تمامی دونباس و مناطق دیگر آن بیرون از حیطه نفوذ اوکراین باقی خواهند بود. کریمه بخشی از روسیه باقی خواهد بود. اوکراینی که نخواهد توانست به ناتو بپیونده و یا به طور معناداری بخشی از اتحادیه اروپا بشود. چنین پیامدی نه تنها غیر ممکن نیست بلکه غیر محتمل هم نیست، یعنی امکانش بسیار بالاست. و وقتی چنین سناریویی به وقوع پیوندد، آیا ما در جنگ اوکراین یعنی غرب پیروز شده ایم؟ خیر، پیروزی از آن اوکراین نخواهد بود. چنین پیامدی بلند پروازی های حد اکثری آنهایی را که در مسکو فکر می کردن با حمله های برق‌آسا مسئله اوکراین را به طور همیشه حل خواهد شد نیز برآورده نمی کنند. اما چنین سناریویی خواستهای بنیانی روسیه، یعنی به وجود آوردن اوکراینی بی طرف، برگشتن کریمه به کشور مادر و از آن مهمتر نشان دادن اینکه دخالت در منطقه نفوذ طبیعی روسیه، آقایون واشنگتن و برلین، کار عاقلانه ای نیست. بنابراین اگر تمام این نابکن حذف کنیم، در خواهیم یافت که پیروزی با روسیه است. وقت من تمامه، به من علامت دادم. خیلی ممنون عزیز. این بحثا رو در هفته‌های آینده ادامه میدیم. بنابراین بعد از تمام این چیزهایی که من صحبت کردم، در ته این تونل کاملا روشنایی های وجود داره. دلیلش هم خیلی واضحه. نظام سرمایه‌داری و امپریالیسم دچار یه بحران ساختاریه و نه بحران سیکلیک یا چرخه‌ای، بحران ساختاریه. اوکی عزیز، عرض شد که خیلی ممنون فرزاد جان. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش میره به دانشجو تیوی و از اونجا میره به اینستاگرام، به تلگرام، به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.